صدر در خدمتشون باشیم. خب سه تا ارائه فلسفه اسلامی داشتیم، یه نفر فلسفه غرب بگه یه ذره وزنه متعادل بشه، باز ما دوباره بریم سراغ فلسفه اسلامی و فلسفه غرب که خیلی هم آقای دکتر بنایی ما از حضور شما درخواست میکنیم بفرمایید شما اینجا باش که دوربین بگیره.
مجال اعتراض و مخالفت هم
به من نداره. آقای دکتر نه، ما در واقع میدونید چون گفتم سه نفر ارائه فلسفه اسلامی، یه نفر فلسفه غرب بگه، من بینابین غرب و اسلامی حرکت میکنم که در واقع یه جوری آقای دکتر بنایی در واقع مدیر گروه فلسفه میان فرهنگی ما، عضو پژوهشکده ما هستن، در خدمت شما هستیم. سلامت باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید حاضر در جلسه و دوستانی که به صورت مجازی این نشست رو دنبال میکنن. عرض بنده های دکتر بیشتر معطوف به طرح یک مسئله هست، توی این فرصت کوتاه شاید کمتر مجال فراهم بشه که برای این مسئله ما به استیفای پاسخی برسیم. طرح مستوفای یک پاسخ خب زمان بیشتری میطلبه، ولی خب لطف این مسئله اینه که شاید ما رو با یکی از مهمترین وجوه حقیقت آدمی درگیر بکنه و به تأمل واداره. عرضم رو با این مقدمه آغاز میکنم که اساساً پروای زبان داشتن اهمیت داره. اگر کسی متأمل در زبان بشه، عنوان عرض بنده همونجور که اعلام شده در خصوص زبان فارسی و دوراهه تفکر و روزمرگی بوده، یعنی زبان فارسی رو به عنوان یک امر مطلق، به عنوان یک چیزی که همواره بشه بهش پرواداش توی این گفتگو مد نظر قرار نگرفته. زبان فارسی احوالی داره، فراز و فرودی داره و همه زبان‌ها. در این خصوص ما البته می‌خوام تأملی بکنیم. قبل از اینکه این تأمل رو آغاز بکنیم دارم عرض می‌کنم که اساساً پروای زبان داشتن، حتی اگر نگوییم، حتی اگر نپذیریم که پروای زبان داشتن شرط تفکره و آدمی بی داشتن این پروا وارد به قلمرو تفکر نمیشه، چون که مثلا ما در یونان میبینیم سقراط شروع میکنه مفاهیمی رو که در زبان آتن رایجه محل تأمل قرار میده، همه چی در زبان داره اتفاق میفته. دادگاه محکومیت سقراط یک اتفاق زبانی است و برای ما مونده. میخوام اینو عرض بکنم، حتی اگر ما تا این اندازه اهتمام نورزیم به جایگاه و مقام زبان که آن را اهتمام به آن را و توجه به آن را شرط تفکر ندانیم، اما شاید گریزی نداشته باشیم که آن را نشانه از تفکر بیابیم. لااقل این یک عرض تمهیدگری بود که امیدوارم دوستانی که توی این گفتگو با ما همراهی میکنند به دلیل حالا کمبود فرصت به همین اشاره با ما همدلی بکنند، به حد همین اشاره که اهتمام به زبان، پروای زبان داشتن رو لااقل نشانه تفکر ببینه. با این تمهید میکوشم که در خصوص زبان فارسی به طرح یک مسئله بپردازم. برای طرح مسئله دو تا نکته رو عرض میکنم که بعد به مدد این دو تا نکته مسئله رو بتونم به شکل شاید درونی تری برای دوستانی که مخاطب بنده هستن مطرح کنم. و اون دو مسئله اینه که ما از دیرباز همواره نسبت به زبان فارسی یا پارسی مباهی و مفتخر بودیم. ما همیشه افتخار میکنیم به زبان فارسی از دیرباز. فقط هم حالا این افتخار و مباهات مربوط به عموم مردم نبوده، بلکه مفاخر ادبیات ما، قله‌های ادبیات ما این افتخار و مباهات رو به زبان آوردن و روش تأکید کردن. این چیزیه که تا الان همینجور ادامه پیدا کرده. مثلا فرض میکنیم از فردوسی که بگیریم، حالا این سخن مشهور فردوسی منسوب به فردوسیه. دوستان حتما مستحضر هستن که خیلی مشخصه که از خود فردوسی نقل شده باشه، توی هجرنامه فردوسی هم اومده که بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. این مقاله از آقای دکتر خالقی فکر میکنم نوشته در خصوص تردید در این انتساب این سخن به مولوی. حالا من کار ندارم به انتسابش، حتی اگر ما این سخن رو اینکه فردوسی در خصوص احیاء عجم به احیاء زبان فارسی در واقع این احیاء رو به این احیاء پیوند زده، حتی اگر این سخن رو ما به فردوسی منسوب ندونیم، فردوسی این کار رو عملا انجام داده. در عمل ما میبینیم که این اتفاق افتاده. و سخنی داره سعدی که در یکی از ابیاتش میگه که چو آب میرود این پارسی به قوت طبع، نه مرکبیست که از وی سبق برد تازی. اگر ما زبان فارسی رو یک مرکب ببینیم، زبان عربی در نظر سعدی میگه زبان عربی نمیتونه از زبان پارسی جلو بزنه. شبه همین سخن رو مشهور دیگه از شمس داریم. شمس تبریزی میگه که این عبارتش رو بخونم. آره، اون آقای جلال خالقی مطلق در مجله بخارا مقالش رو نوشته، برای دوستانی که بخوان مراجعه بکنن. عرض کنم که شمس تبریزی میگه اکنون من زبان هندی ندانم، خب نه از عجز، اما خود عربی را چه شده است؟ اگر همان هندو بشنود گوید این خوشتر است. میگه هندو اگه زبان عربی را بشنوه اون رو ترجیح میده بر زبان هندو. بعد میاد سراغ زبان پارسی. و زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی که آن معانی و لطائف که در پارسی آمده است در تازی نیامده است. خیلی، پس ایشون هم قریب به سعدی یا مؤکدتر از سخن سعدی داره میگه که زبان پارسی ظرفیت و گنجایشی داره که زبان عربی هم نداره. از این بزرگان که بگذریم، ما تا همین امروز همه اگر بشنویم که اثری، یه اندیشمندی اثرش رو به زبان فارسی نوشته، افتخار میکنیم و برای اون اهمیت داره. این یک مرحله از سخن بنده که به اجمال اشاره داشت به این که ما از دیرباز تا کنون در زبان و افواه و در ذهن و افواهمون مفتخر بودیم به زبان فارسی و برای اون اهمیت و جایگاه خاصی قائل بودیم. نکته دوم اینه که این افتخار و مباهات ناظر به زبان فارسی به طور مطلق نبوده، لااقل در هنگامی که ما متفکرانه مباهات کردیم. ممکنه مباهات ما به زبان فارسی ایدئولوژیک باشه، خواستگاه ایدئولوژیک داشته باشه، ممکنه خواستگاه روانی داشته باشه، اما اگر که ما از خواستگاه روانی و ایدئولوژیکی مقدار فاصله بگیریم، متفکرانه بخوایم به زبان فارسی مباهات کنیم، زبان فارسی رو به طور مطلق محل افتخار و مباهات خودمون قرار نمیدیم، چون زبان فارسی مثل هر زبان دیگری فراز و فرود داشته. اگر جناب مولوی مثلا نقل میکنه که مدتی این مثنوی تأخیر شد، داره رنج خودش رو از اتفاقی که در زبان رخ داده بیان میکنه که یه مدت این زبان گویاست، این زبان در مرتبت و مرحله ایست که به سخن گفتن بسیار توانمنده و به وسعت و با دقت و با عمق و ژرفا حرف میزنه و سخن میگه، اما در یک مرتبه گویی اتفاقی میفته، چیزی رخ میده که زبان میایسته، سخنی نمیتونه بگه. پس زبان فراز و فرود داره، همون زبان فارسی همواره در اوج نیست، گاهی هم در حضیضه. یا جوینی در تاریخ جهانگشا چنین میاره که عبارتشو میخونم: در بهبوه چیرگی و اشغال و قتل و تجاوز مغولان، چنگیزخان به بخارا در آمد و به مسجد رفت و مشایخ و ائمه جماعت و شریعت را احضار کرد و فرمان داد تا صندوقهای قرآن را در حضور آنان کاهدان اسبان سازند. خب یعنی همه مظاهر فرهنگی رو لگد کوب کرد چنگیز. خب این اتفاق رو همجوری نقل میکنه با تفسیر بیشتری که حالا من ازش عبور میکنم، بعد میگه که در این حالت امیر امام جمال الدین روی به امام رکن الدین امام زاده آورد و گفت مولانا چه حالت است؟ نظر شما در خصوص این اتفاقی که داره میفته چیه؟ این که میبینیم به بیداری است یا رب یا به خواب؟ مولانا امامزاده گفت خاموش باش، باد بی‌نیازی خداوند است که میوزد. بعد سخن اینه که میگه سامان سخن گفتن نیست، یعنی سخن گفتن گاهی سامان داره گاهی بی سامانه، گاهی میتوانه در اوج باشه، گاهی جز در حضیض جایگاهی نداره، مقامی نداره. حالا این دوتا مطلبی که عرض کردم، یعنی اینکه ما همواره به زبان فارسی مفتخر بودیم، یک، و دو اینکه این افتخار ناظر به زبان فارسی به طور مطلق نبوده، بلکه ناظر به جایگاه مرتبت برین زبان فارسی، فرازین زبان فارسی، آنجا که زبان فارسی در اوج خودش بوده. ما الان اگه افتخار خودمون رو بخوایم بیان بکنیم، فورا میریم سراغ بزرگان ادبیات، کسانی مثل حافظ و مولوی و سعدی رو مثال میزنیم. اینا در واقع افتخار و مباهات ما رو توجیه میکنن و توضیح میدن، موجه میکنن. با ذکر این دو نکته الان ما میتونیم پرسش اونو مطرح کنیم که خب وجه این مباهات چیه؟ وجه این افتخار چیه؟ چرا این مباهات، چرا این پروا، چرا این توجه به زبان در مرتبت فرازین خودش اهمیت داره؟ خب این پرسش در مسیر پاسخ یافتن در مقام پاسخ دادن به این پرسش، ما دو تا مرتبت داریم، دو تا وجه رو ما میتونیم در مقام پاسخ دادن به این پرسش دنبال بکنیم. یکی این پرسش ما رو میبره به سمت تأمل در حقیقت و ماهیت خود زبان. اگر بخواهیم اهمیت پروا داشتن نسبت به زبان و پروا داشتن نسبت به مرتبه فرازین زبان رو توضیح بدیم، معطوف میشیم، سوق پیدا میکنیم به این سمت که در خصوص ماهیت و حقیقت خود زبان بیاندیشیم و در خصوص نسبت خود ما با این زبان. این یک وجه. و وجه دوم که فعلا قرار نیست بنده بهش بپردازم و تأملات زیادی هم میطلبه، این که در این مقام، در حالا بعد از این که سخن گفتیم از خصوص ماهیت زبان، بیاندیشیم که زبان فارسی چه وضعیتی داره و چه جایگاهی داره. پس تأمل در ماهیت زبان یک، و تأمل در ویژگی خاص زبان فارسی دو، میتونه کمک بکنه، پرتوی بیافکنه به این نکته که چرا ما در تاریخ خودمون این قدر نسبت به زبان فارسی اهتمام ورزیدیم، و این اهتمام ناظر به مرتبت فرازین زبان بوده، نه فقط نه جایگاه روزمره و حزیز و فرودینش. ادامه سخن خیلی فرصت دارم آقای دکتر؟ خب خیلی کوتاه میشه، ولی خب در حد اشاراتی، فقط من در حد اشاراتی
با دریغ و حسرت به همین دوستان، ولی خب از اون بر چون ببخشید
من. نه خب قرار بوده که ما طرح مسئله کنیم، بله خیلی بله. حالا متعهد این نبودیم،
من خودم دارم اجازه میگیرم تو وقت اضافه صحبت کنم.
یعنی خودتون صحبت نکردیم؟
نه نه، من خودم گوشم بعد آیدو کنیم تو وقت اضافه. خواهی نه، خواهش
میکنم، ببخشید ما جسارت
دارم. نه نه، فهمید آجید، خواهش میکنم.
در خصوص ماهیت زبان، تو این فرصت کوتاه من میخوام فقط به این نکته اشاره بکنم که نسبت ما و زبان حقیقتی داره که از نسبت و ارتباط مکانیکی بسیار فراتر. یعنی این رو حالا من از اندیشمند آغازین دوره جدید میارم که دکارت باشه، حالا دیگه اتفاقایی که بعدش افتاده تا الان خیلی زیاده، خیلی گسترده است، تا حالا برسیم به مثلا زبانخانه وجود است هایدگر، اینا خب خیلی دیگه عمیق‌تر مسئله. ولی میخوام از همون آغاز نکته رو بگم که دوستانی که میخوان پیگیری کنن جلو بیان. رنه دکارت در کتاب گفتار در روش خودش نکته ای رو در باب زبان میاره که بسیار تأمل برانگیز. میگه که او معتقده که ما نمیتونیم کار کرده بسیار خلاقانه زبان رو در قالب و در حدود علم مکانیک توضیح بدیم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم بگیم که زبان در فضای دستگاه و در فضای یک دستگاه و ماشین بیجان قرار میگیره. یعنی شما برای ادای کلمات مثل تایپ کردن امروزین کافیه که ما قرارداد ببندیم، برای هر کلمه یک دالی قرار بدیم و با محرک، با محرک تحریک کردن اون دال، اون کلمه رو به کار ببریم. مثلا زبان رو ما بیایم به هوش مصنوعی یاد بدیم که بر اساس یه سری داده ها این رو به کار ببره. اتفاقی که حالا من صحبت دکارت خیلی زیاده، من نمیتونم توی این فرصت بخوام، حتی این نکته ای که نوام چامسکی هم خیلی بهش توجه کرده و براش جالبه که تا الان سخن دکارت محل تردید کسی قرار نگرفته و کسی پاسخی برای حرف دکارت نداشته که آیا ما میتوانیم زبان رو به صورت یک امر مکانیکی، کاملا مکانیکی در بیاریم و مثلا به یک ماشینی بدیم اون دارای مثل ما دارای زبان بشه، میشه این چیزی یا نه؟ نکته‌ای که من میخوام از سخن دکارت استفاده ببرم و اون خیلی نکته مهم، همه سخن در واقع گرانیگاه تمام عرضی که داشتم تا الان همین نکته‌ای که میخوام الان مطرح بکنم و اون اینه که زبان اگر در حدود مکانیک محدود میشد، اتفاقی که میافتاد این بود که به قول دکارت وجه خلاقانه زبان از دست میرفت. شما به شکل بسیار خلاقانه در موقعیت‌های مختلف، در زمان‌های مختلف، در مکان‌های مختلف میتونی از زبان بهره ببری و به شکل‌های مختلف، به شکل‌های بدی سخن بگی. خب این نحو ظهور زبان نشون میده که زبان در حدود مکانیک قرار نمیگیره، و همین که در حدود مکانیک قرار نمیگیره یک حکایتی است، یک اشارتی است. حالا ما بگیم یه اشارت محوی است، نه خیلی کاملا روشن، یک اشارتی است از نسبت زبان با زمان. زمان در واقع در زبان ظهور پیدا میکنه. ما گاهی زبانمان در زمانی است که گویاست، گاهی زبان ما در زمانی است که این گویایی رو نداره، نمیتونه. حتی شما توی دعا کردن میبینید که گاهی زبان شما گشوده است به دعا کردن و گاهی نه، نیست. این اتفاق نشون میده که اولا زبان یه امر مکانیکی نیست، همواره قابل استفاده نیست، همواره در اوج نیست، همواره در حضیض نیست، فراز و فرود داره. این فراز و فرود زبان، این نسبت زبان با زمان، اهمیت بحث زبان رو بسیار بسیار گسترده میکنه، به خاطر اینکه ما با زبان، خصوصا با زبان متوجه میشیم که ما گسیخته از زمان نیستیم، در انزوای از زمان نیستیم، ما در معرضیم، ما در میدانیم، ما در معرض حوادثیم. زبان به ما میگه که شما عزلت نگزیده اید، بلکه لحظه به لحظه در تمام لحظاتتون، خب یه چنین چیزی که اینقدر در واقع به زمان ارتباط داره و نسبت داره، اهمیتش اینقدر زیاده که ما با فهم زبان هست که به زمان پی میبریم و زمان رو میفهمیم و در میابیم. اشاره خیلی مختصری بکنم به خانه وجود بودن زبانی که هایدگر میگه، همین فقط جنبندی من همین را بگیدارم که ما در زبان پناه میگیریم نسبت به همه حوادثی که داره اتفاق میافته. یعنی حوادثی است که میخواد زبان ما رو از اوج به حضیض بیاره. متفکران و شاعران وقتی به زبان اندیشه خودشون رو بیان میکنن، از یک سمت پناه میبرن به پناهگاه زبان و از یک طرف پناه میدن به زبان. از یک طرف این خانه رو حفظ میکنن و از یک طرف به این خانه پناه میبرن. زبان فارسی در شعر مولوی، در شعر فردوسی، در آثار فلسفی که به زبان فارسی نوشته شده، اون اوج و فراز خودش رو حفظ میکنه که ما در اون فراز به پناه اون فراز بریم. این سخن مولوی، سخن فردوسی رو همه شنیدیم که برافکندم از نظم کاخی بلند، چیه؟ کزان که از باد و باران نیابد گزند. پس اگر که متفکران ما به زبان فارسی توجه کردن، به خاطر این بوده که اولا زبان خانه ماست، خانه وجود ماست و با تخریب این خانه وجود ما در معرض حوادثه، در معرض حوادث زمانه، و از طرفی هم پناه بردن به این زبان، پناه بردن به این خانه، از یک طرف حافظ این خانه بودن و از یک طرف هم ما رو به پناه این خانه بردن. ممنون هستم دوستان.